گودیه کمرش، دستشو میزنه به کمرش و از خودش در مقابل آینه توصیف میکنه، تحسین میکنه، بله. تقدیر میکنه. انتظار دارم والدین اینو واقعا، این نکته این برنامه رو داشته باشن که ما باید این تقدیر رو، تحسین و برداشت زیبایی رو که به دنبال بلوغ جسمیه تأیید بکنیم. بله. یه وقت خدای نکرده در خیالات و تصورات خودمون سر نکنیم که این یه چیزیش میشه بیدار شده، نگاه کنیم میخواد خود نمایی بکنه، در حالی که نه، این یک در واقع فرایند سالم رشد و تکامله که داره آرام آرام اولین نشانگان هویت جنسی داره شکل میگیره. من فقط خواهم دکتر بعدن اگر یه فرصتی هم بدین، بین هویت جنسی و هویت جنسیتی باید یه تفاوت قائل بشیم. بالاخره هم والدین دارن به ما گوش میکنن، هم ممکنه که افرادی که دارن از این به عنوان متن علمی استفاده میکنن و بین این دوتا هویت بازی تفاوت ظریفی وجود داره. هر زمینه که اگر ما در فرایند رشد هویت جنسی که فرزند ما به دنبال بلوغ جسمی و هورمونی داره محرکاشو شناسایی میکنه، داره زیبایی ها رو تشخیص میده، داره گرایشاتش شکل میگیره و میخواد از بدنش خوشحال باشه، میخواد از گلایی که تو حیات بیشتر تعریف بکنه، میخواد از آدمایی که تو خیابون میبینه بیشتر حرف بزنه، این اولین نشانه شروع هویت جنسیه. بله. یعنی علائق، سلائق و شیوه های اظهار و ابراز، خود ابرازی داره. بله. شروع میشه و خدای نکرده اگر ما والدین بخوایم با عتاب و تشتت به علت باورها و نگرش های منفی خودمون دقیقا عمل بکنیم، همینطوری که شما باز به ظرافت در متنتون گفتین، ما باید منتظر پیامدهای منفی در بزرگسالی باشیم.
خانم دکتر چقدر نکات ریز و ظریفی در این موضوع نهفته است که فکر میکنم به راحتی نمیشه ازشون عبور کرد. شما به خوبی اشاره کردید راجب هویت جنسی و شکلگیری این هویت و به صورت مصداقی هم فرمودید که حالا جلو آینه وای میسه کودک ما، بهتر بگیم کودک ما، چون واقعا سن رشدش همین رو تایید میکنه و این خودپنداره. حالا این رو ما در واقع متون خودمون و در حوزه تخصصی خودمون میگیم اون خودپنداره در شکل میگیره و در واقع پایه‌های اولیه عزت نفس کودک که ما داره شکل میگیره. این بازخوردی که شما به خوبی بهش اشاره کردید شاید اولین تلنگر برای شنونده ما، والد ما باشه، درسته؟
میکنم.
که در واقع مراقب باشیم چه بازخوردی داریم به کودکمون میدیم در مقابل این تغییرات.
بله بله. حالا شما به واژه خودپنداره که گفتین در حوزه تخصصی شما هست، اتفاقا یکی از بزرگترین مفاهیم که در مسیر شکلگیری هویت جنسی و جنسیتی و جنسیتی کودکمون شکل میگیره خودپنداره جنسی. خودپنداره جنسی یعنی من چه هستم؟ آیا من خوشایندم، غیر خوشایندم؟ من لذت بخشم، غیر لذت بخشم؟ من زیبا هستم یا نیست؟ تمام برداشته هایی که به پنداشت اون فرد کمک میکنه. خب ما در دورهای بسیار، شاید برنامه شما واقعا حوصله این موضوع رو نداشته باشه، ولی من خودم که تربیت و آموزش جنسی کودکان و نوجوانان رو برای والدین افتخارشو دارم که تدریس میکنم، در 14 ساعت خانم دکتر ما اینو اینه که فقط چجوری خودپنداره مثبت جنسی رو ایجاد بکنیم. تا بعض وقتا من این سوال رو میکنم از شرکت کننده ها یا از خودمون، میگم از خودتون سوال کنین. برای بنده که نسل دومم، پدر مادرمون همچین دورایی رو ندیدن، چه اتفاقی افتاده؟ اگر بخوایم راجع به اتفاقاتی که در بزرگسالی میفته و ما متحمل چه پیامدهایی میشیم، من فکر کنم اهمیت تربیت و آموزش جنسی برای کودکان و نوجوانان کاملا مشخص خواهد شد.
بله کاملا. خب خانم دکتر، میخواین همینجا شروع کنیم اون بخش در واقع نشانه های هویت جنسی و جنسیتی رو همینجا بهش بپردازیم؟
بله
بفرمایید.
بله موافقم با این. پس ما میایم به طور طبیعی برای دختران مرز 8 سالگی رو در نظر میگیریم، هرچند که بخوام دکتر داخل پرانتز من عرض بکنم، شاید هیچ مادری، بنده هم خودم جز اون زمره مادرانم، شاید مایل نباشیم که فرزندمون این مراحل رشد و بلوغ رو به قول ما آذری ها ده پله یکی بره جلو، بله. میخوایم یه ذره آهسته تر بله. باشه، عاقل تر بشه. خب طبیعتا وقتی 12 رو عبور میکنه وارد دوره اوان نوجوانی بله. میشه که ما تا مرز 14-15 اوان نوجوانی تلقی میکنیم، بله. یعنی عبور از کودکی به وسط نوجوانی. شاید خیلی از مادرها دوست نداشته باشن دخترشون خیلی زود قاعدگی رو تجربه کنه یا پسرشون زود بلوغ رو. ببینین این کلمه زود رو من انتظار ندارم والدین بیمارگونه و اختلال ببینن. اگر اجازه بدین شاید به برنامه مربوط نباشه، ولی میخوام این رو دوباره تأکید کنم، همه جا تأکید میکنم که ما نمیتونیم از طبیعت بلوغ فرار کنیم. اگر حالا به هزار و یک دلیل، تغییرات آب و هوا، بله. مسائل اقلیمی، بله. مسائل تغذیه باعث شده که همیشه هر نسلی بین یک تا دو سال شاید زودتر بلوغ هورمونی رو تجربه کنن. یه وقت این گونه تلقی نکنیم. من خودم هم که فرزند داشتم یه مقدار دست و پامو گم کردم، بله. که ای وای پس بلوغ بچه‌م شروع شده، اونم الان 8 سالشه، خیلی بچه است، نمیدونم خیلی کودکه. همه اینا درست، ولی اقدامات پزشکی مضر رو باید خیلی بهش دقت کنیم.
آخه دکتر خیلی نکته مهمی، این احتیاط ها رو بفرمایید، چون خیلی وقت والدین عزیز ما با توجه به هم دغدغه و نگرانی که شما اشاره کردید سریعا میخوان دنبال یه اقدام پزشکی باشن که پیشگیری کنن از این بلوغ اتفاق نیفته، مانعش بشن. حد و مرز این رو هم بفرمایید.
بله خواهش میکنم. من همینطوری که عرض کردم حد و مرز شاید اولین و ساده ترین جمله اینه که آیا این بلوغ در سن طبیعی اتفاق افتاده؟ هرچند ما خوشمون نمیاد در 8-9-10 سالگی باشه، ولی آیا این طبیعی است یا نه؟ خب مسلما شما هر کتابی رو تورق بکنین برای دختران 8 سال رو، حتی بین 8 و 6 هم من متن طب اطفال دیدم که غیر طبیعی تلقی نمیکنه، فقط میگه اگر زیر 7 سال بود حتما با متخصص به اصطلاح قدرت کودکان مشورت کنین. و در مورد پسران هم همینطوره، مثلا بالای 10 سال رو ما اگر بخوایم در این فرایند طبیعی دخالت کنیم، قطعا دخالت رو از نظر من اعتقاد دارم تهاجمیه. یعنی ما اگر فرزندمون رو تحت هورمون درمانی قرار بدیم که بخوایم بلوغ این رو فرض بفرمایید یه سال دو سال عقب بندازیم، دخالت در فرایند طبیعی میتونه، من نمیخوام ورود پیدا کنم به حوزه‌های تخصصی دیگه، ولی میتونه عوارض و عواقب سنگینی رو به بچه ما تحمیل بکنه. خب طبیعتاً اول مشورت بکنن و ببینن اگر در فرایند طبیعیه، بعد نگران قد فرزندشونن هیچ اشکالی نداره، بیان الگوی زندگی فرزندشون رو تغییر بدن. که همه والدین الحمدلله این روزها دیگه واردن ورزش‌های کششی، حتما از این متخصص تغذیه کمک بگیرن به جای اینکه بخوان خدای نکرده فرزندشون رو نابجا تحت درمان هورمونی قرار بدن. من تا این حد فکر میکنم کفایت میکنه، ولی مشورت با افراد متخصص در حوزه به اصطلاح قدرت درون ریز میتونه به والدین کمک بکنه. لازم نیست وحشت زده بشن. من یادم میاد یادی بکنم از یکی از استادای بزرگوار به اصطلاح بیمارستان مفید، من وقتی که نگرانیم و با ایشون در میون گذاشتم یه نگاهی به من کرد، گفت خانم دکتر این دختر شما انتظار نداشته باشین قد و بالای شما رو داشته باشه. خب من یه خانم قد بلندی بودم حدودا
و هستید خدا رو
شکر. بله خواهش من. ولی آیا میخوای عوارض هورمون درمانی رو تحمل کنی یا با یکی دو سانت فاصله از خوده؟ ببینین این جمله به نظر من بسیار روشنگرانه بود. اینه که آیا من فرزندم رو تحت هورمون درمانی قرار بدم عوارض هورمون ها رو تحمل کنم، یا اینکه تحمل بکنم یه مقدار قدش از من کمتر باشه؟ هرچند که عرض کردم با تغییر الگوی زندگی میشه اون رو هم جبران کرد، حداقل متخصصین حوزه ورزشی ندا رو دارن.
یعنی خانم دکتر با این مثال قشنگی که زدید فکر میکنم همه چیز واضح شد دیگه. سلامتی کودک ما ارجحیت داره به خواست من مادر، که حالا بخوام فرزندم قدش این باشه، یا اینکه به هر حال تأخیر رشدی داشته باشه که آمدانه چقدر ممکنه آسیب رسان باشه به کودک ما، و در واقع اون مهر مادری درسته که داره اینجا میچربه، ولی اگه یه مقداری دقیق تر باشیم، این مشورت تخصصی بگیریم، مانع از اون خودخواهی ما میشه. خیلی متشکرم خانم دکتر. شما عزیز شنونده میتونید تلفن بزنید اگه پرسشی دارید، که میدونم خیلی از شما والدین نگرانی هستید، طبیعی هم هست، حق شماست. تلفن بزنید به شماره 2265-2876، آروم میگم 2265-2876، و یا پیامک بفرستید به شماره 3102. لحظاتتون سرشار از آرامش. 9:37 است. همچنان با برنامه مثبت تربیت در خدمت شما هستیم. در محضر ارزشمند خانم دکتر عفت و سعادت خویی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکترای تخصصی ارتقای سلامت جنسی هستیم تا به اینجا در مورد نشانه های هویت جنسی و هویت جنسیتی گفتگو کردم با خانم دکتر و تفاوت‌هاشو با هم بررسی کردیم. اما خانم دکتر، تو این دوره رشدی کودکان که اشاره کردیم زیر 12 سال رو داریم راجبش صحبت می‌کنیم، که اگه علائم جسمی داشته باشن، آیا علایق، سلایق و گرایشات کودک ما هم تغییر می‌کنه؟ چه نشانه‌هایی دارن؟
خب ببینید، اگر یک انسان بعد از بلوغ هورمونی که علامت‌های جسمی رو اشاره کردیم پیدا کرد، احتمال اینکه وارد بشه به دنیای جنسی و در اون دنیای پیچیده جنسی متلاطم بشه، خب احتمالش وجود داره.
بله.
اما اگر فرزند ما بالای 12 سال باشه، که دقیقاً طبق طبقه بندی سازمان‌های معتبر جهانی بین 12 و 14-15 اوان نوجوانیه، خب ما دیگه مطمئن هستیم، یعنی باید آموزش‌های جنسی و گام‌های تربیتیمون در جهت این باشه که ما این با یه نوجوان سر و کار داریم.
بله.
الان چالش اینجاست که فرزند من بین 8 تا 12 سالگی که هنوز کودکه، علامت‌های بلوغ جسمی رو نشون میده. اینجاست که والدین باید یه مقدار دقت بیشتری داشته باشن، چون ما صحبت کردیم گام‌های تربیتی و محتوای آموزشی که ما به کودکان ارائه میدیم کاملاً با دوره نوجوانی متفاوت. من یه مثال عرض میکنم.
فهمید.
اگر فرض کنید به بالای 12 سال، یعنی در اوان نوجوانی، فرزند ما فارغ از این که دختره یا پسره، از ما راجع به تعاملات صمیمانه پدر و مادرها و چگونگی به اصطلاح شکلگیری باروری سوال بکنه، ما خیلی مشخص، شفاف، ادالت فرم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی خیلی بالغانه.
بله.
باید راجع به صحبت کنیم، اینکه این تعاملات، البته که با توجه به نظام ارزشی و تربیتی و الگوهای تربیتی خودم، دقیق و صحیح و شفاف
و
کوتاه.
بله.
خیلی سریع جوابشو بدیم که بله، یه تماسایی هست کاملا. حالا معمولا والدین دیگه در کلاس ها نحوه گفتگو در این حوزه رو که بخوان مرزهای حرمت و مرزهای حریم رو رعایت کنن یاد میگیرن،
چه واژه‌هایی رو در واقع به کار بگیرن، با چه لحنی و چه کلامی.
بله کاملا هم از نظر علمی باید صحیح باشه.
درسته.
یعنی حاشیه رفتن و استفاده از واژگان و عبارات غلط بیشتر والدین رو از محل اعتبار خارج میکنه و این صحیح. اما برمیگردم به کودکان. کودکانی که بین 8 تا 12 ساله، حالا والدین با اینا باید چه کار بکنه؟
بله.
خب ما خیلی تأکید داریم که شما به علائم رشد یا یا شکلگیری هویت جنسی دقت کنین.
درسته.
اینه که آیا راجع به علاقه ای داره صحبت میکنه؟ مثلا فرض بفرمایید که در نظام ارزشی ما، خب فرض بفرمایید ازدواج یک مفهوم ارزشیه.
درسته.
و افراد مدام هر روز راجع به این میشنون.
میشنون، بله.
بله. ممکنه در خانواده من هم که ازدواج به اصطلاح یه رکنه، یک ارزشه، دختر یا پسر 10 ساله من، 11-12 ساله من بخواد راجع به ازدواج با من صحبت بکنه. و شما وقتی گوش میکنید به این کودک میبینید که دیگه کودکانه صحبت نمیکنه، داره راجع به معیارهای انتخابش صحبت میکنه. خب خیلی مهم من اینا.
بله.
یا مثلا راجع به رنگ پوست فردی که در آینده میخواد.
بله.
انتخاب بکنه. البته تو پرانتز عرض کنم که
بله.
اینها تغییر میکنن.
بله.
اینا تا مرز 24 سالگی که نوجوانی تموم بشه تغییر خواهند کرد. ولی شنیدن والدین این که آیا این مفهوم و این گفتگو کودکانه است یا
بالغانه است،
به دنبال بلوغ اتفاق افتاده، یک رشد ذهنی در مورد خودش، در مورد بدنش. شما بارها و بارها شنیدین یه دختر بچه 7 ساله فرض بفرمایین راجع به ارگانی از بدنش که این بزرگه یا کوچیکه، قراره در آینده
بله.
چه سایزی بشه، آیا شبیه توی مادر میشه، یا پسر میگه
بله.
من شبیه پدر میشم. خیلی صحبت ها شده. مطمئنم والدینی که به من گوش میکنن تفاوت این گفتگوی دوران کودکی رو با اون گفتگویی که من مد نظرمه اینه که واقعا بالغانه راجع به ارگانهای بدنش صحبت میکنه، میاد راجع به یه پدیده ارزشمند در فرهنگ ما. اینه که فرض بفرمایید در جوامع دیگه نوجوانان وقتی که بلوغ جنسیشون اتفاق میفته، خب خیلی سوالا در مورد شروع روابط جنسی سوال میکنن. خب وقتی که دیگه ایرانی اونوری نداره، وقتی که هویت جنسی داره روش میکنه، این نه ببخشین عضو مافیاس این کودک ما.
درسته.
ممکنه تو ذهنش خطور بسیار پیدا بکنه که من باید چه کار بکنه.
یعنی این تصور منفی رو نداشته باشیم که ای وای فرزند من نکنه منحرف شده، داره الان ذهنیتش داره به خطر میفته، درگیر آسیبی شده.
بله. که
یعنی دقیقاً همین رو
والدین زیادی به من میگم وای من شبو نخوابیدم برای اینکه بچه‌م از من این سوالو کرده. بعد من میگم خب چی گفته بهت؟ گفته اگر من بخوام، اگر من فکر کنم، اگر من در آینده. میگم خانم این اگرای اینو رو هم جمع کنین، این آدمو نمیتونی عضو مافیا تلقی
بله.
کنی. این فقط داره از خیالات و تصورات و فانتزیاش
بله.
داره حرف میزنه و شما لازم نیست انقدر وحشت زده بشین. مهم اینه که تمام قواعدی که ما قبلا در دوران کودکی به شما گفتیم، نگرانی که بچه من بیدار شده، بد شده، یه دوست بد داره بعد راه نماییش میکنه، خب کافیه شما قاعده چه میداند از کجا چقدر چگونه رو رعایت بکنین. بگین که خب این خیلی طبیعیه که این فکر رو بکنی در این مرحله، اما به من بگو که این فکر از کجا آمده؟ بله
بله.
عرضم اینه که خیلی باید نکته ظریفیه و من انتظار دارم والدین برای اینکه واقعا کمک بکنن به فرزندشون یه مقدار مهارت‌های گفتگو و مهارت‌های برخورد، خدای نکرده عصبانیت، خشم، خشونت در مورد و قضاوت.
این دلیل مهمیه.
آره، دلیل این که کودکان ما در دنیای جنسیشون به ماها والدین اجازه ورود نمیدن برای اینکه ما قبلا در رو به روی خودمون بستیم.
دقیقاً اعتماد رو سلب کردیم.
بله، با دادن اطلاعات نادرست، با تحمیل نگرش‌های غلط، میدونین، با اینکه همه پدر مادرها فکر میکنن مالک فرزندشونن در حالی که اینا امانت‌های خودمون. ما هیچ وقت مالک فرزندمون نیستیم، حق قضاوت نداریم. وقتی داره از ذهنیتش صحبت میکنه، وقتی از فانتزیاش صحبت میکنه، خانم دکتر رحیمیان، این باید تایید بشه.
بله، کاملا.
بگیم این نرماله.
دقیقا.
طبیعیه. اما فرزندم، دخترم، پسرم، این الگوی تربیتی ماست، این ارزشای ماست،
این چارچوب ماست، قوانین
این چارچوب
ماست.
ماست. ما روی این هیجانات، روی این افکار، روی این علایق تا زمانی که نوجوانیمون تموم بشه هیچ گونه رفتاری رو از خودمون نشون نمیدیم. اینو نه یک بار، میلیون بار از زمان شروع بلوغ فرزندمون شاید تکرار بکنیم.
بله.
و اینقدر تکرار میکنیم که فرزندمون در قالب نظام ارزشی ما رفتار میکنه. بازم تأکید میکنم فرزندان ما لجام گسیخته نیستن.
بله.
موجودات خطرناکی هم نیستن.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز. اگه اجازه بفرمایید صدای شنوندگان عزیز رو بشنویم، در خدمتتون هستیم.
لطفاً در رابطه با بلوغ زودرس دختران بفرمایید که با چه علائمی میتونیم متوجه بشیم که به بلوغ زودرس رسیدن، به خصوص بچه هایی که از نظر جسته زیاد تغییر آنچنانی نکردن، آیا این امکان داره که برای اونها همین اتفاق بیفته؟ با سپاس.
بلوغ زودرس در هر دو تیپ دخترها و پسرها ممکنه اتفاق بیفته، اما به محض اینکه خانواده نشانه هایی رو نسبت به این مسئله متوجه میشن، مثلا اینکه در پسرها متوجه بشن که پشت لبشون داره سبز میشه یا به هر حال نشانه هایی در دخترها هم میشه متوجه شد، بهتره که زودتر به پزشک مراجعه بشه که از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری بشه، چون اگر بلوغ زودرس حادث بشه میتونه روی رفتار فرزند هم تاثیرات منفی به جا بگذاره. تشکر میکنم، موفق باشید.
بسیار ممنونم از شما عزیزان که انقدر تعامل خوبی دارید با برنامه خودتون. خانم دکتر، ببینید سوالات همه واقعا درست انتخاب شده، دقیقا سنخیت داره با موضوع برنامه. یه جایی که اون مادر بزرگ عزیز اشاره کردن حساسیتشون رو با مادر میان گذاشتن، چقدر شما هم تحسین کردین چه مادر بزرگ هوشیار و در واقع دقیقی، و چقدر ارزشمنده این همه حساسیت ویژه نسبت به سن رشدی کودکشون و نوجوانشون. خانم دکتر، سوالی که داشتن ایشون در مورد پرخاشگری نوجوانشون بود.
بله، من خب ببینین تغییرات خلق و خو یک موضوعه، اینکه بعضی وقتا من همیشه توی یه اسلایدی دارم نشون میدم، مخصوصا وقتی به نوجوانای بالای همین 14 سال نشون میدم این اسلایدو، اولین کاری که واقعا انتظار داریم اینه که وقتی که این خلق و خوی بد نشون میده، من میرسم به پرخاشگری ها، خلق و خوی تغییر داده شده نشون میده، باید اولین چیز اینه که وقتی که مادر بزرگی نوش رو بغل میگیره میگه خیلی طبیعیه، برو استراحت کن بعدا صحبت میکنیم، یعنی در اون لحظه اونو رها کنه به جای اینکه نصیحت بکنه و یا حالا هر چیز دیگه
چالش.
بله، چالش گفته. وقتی که دقیقاً میگه که این یکی از هیجاناته، یه حوصله‌تون رو ندارم.
بله.
ممکنه اصلا نه، یه نوجوان دیگه، یه مادر بزرگ دیگه داره گوش میکنه، ببینه که مدام یه نوجوان میاد توی آشپزخونه به مادر بزرگش به عبارت عامیانه گیر میده، کنجکاوی میکنه، درسته. چی میپزی، چی کار میکنه، اینم انوینگه، اینم بله. یه جورایی اذیت کننده است. پس ما 7 جور احساسات و هیجانات داریم که کاملا نرماله، یا مثلا خب یکی اصلا خیلی راحته، یکی خیلی هیجان زده است، هیجان زده است، مدام میاد بازوشو نشون میده به مادر بزرگ، میبینه
بله.
که خب هر مادر بزرگی میتونه اینو به گونه‌ای تعبیر بکنه. پس تغییر خلق و خو اولین گامش خانم دکتر اینه که ما رها بکنیم که هر وقت آماده بودی بیا من میوه بوس کندم، بیا من تمام اون رفتارهای روزانه که با نوش میخواد داشته باشه رو داشته باش.
بله.
اما گام دوم، حتما به فرایند بلوغ، یعنی اگر اون حوصله شنیدن رو داشته باشه بگه مامان بزرگ من چرا حوصله ندارم، ببخشید که دو دقیقه چون این اتفاقا
بله،
میفته
بله.
دو دقیقه پیش من با شما تندی کردم، قصد بی ادبی نداشتم، حتما تایید بکنن و حتما یه دانش ابتدایی در خصوص هورمون ها، اسم هورمون ها، واکنش هر انسانی نسبت به
بله.
هورمون ها و این زمانی که گذره، همه اینو بلدن، همه میدونن، منم میدونم. این در مورد حمایت روانی از این نوجوان. اما ایشون از یک کلمه ای فکر میکنم یا استفاده کردن یا شما فرمودین، پرخاشگری و خشونت. این یک چیزیست که باید ما جای دیگه دنبالش بگردیم. ما نمیتونیم توپ رو به میدان بلوغ بندازیم. بچه‌ای که پرخاشگری میکنه، خدای نکرده چیزی پرت میکنه یا بددهنی میکنه، یعنی در واقع رفتارهای ضد اجتماعی از خودش نشون میده، مسلماً باید با یک روانشناس یا روانپزشک کودک نوجوان مشورت بشه. و من از این مادر بزرگ تقاضا میکنم یه دقت کوچیکی انجام بدن، بی خود هزینه تحمیل به خانواده نشه، ببینن که منابع استراب این کودک از کجا میاد. الزاماً هورمون نیست. اگر خشونت و پرخاشگری رو میبینه.
خانم دکتر، راجع به همین موضوع پرخاشگری باز هم سوال داریم. عزیز شنونده تلفن زدن، بشنویم، باز هم برمیگردیم.
من نوه‌ای دارم، دختر 11 ساله است، خیلی پرخاشگره، تو روی مادرش خیلی میسته. بعد این بچه هورمون درمانی هم میکنه چون قدش کوتاه، بعد چاقم هست، تحت نظر پزشکم هست، ولی پزشک گفت هنوز اصلا نشانه از بلوغ در این بچه نیست. با عکس و آزمایش و سونوگرافی و این مسائل اینا کلا هیچ نشانه از بلوغ در این بچه نیست. ولی نمیدونم چرا این بچه قد پرخاشگره و مادری که خیلی ازش عصبیه، گاهی اوقات به من میگه اصلا دلم میخواد این بچه رو بفرستن یه پانسیونی کسی اینو بزرگ کنه. خودمونم مثلا چیه که این بچه قد پرخاشگره؟
بله، خیلی متشکرم. خانم دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم ابراز همدلی میکنم با این مادر بزرگ و مادر این فرزند. بله. و بیشتر از این دو نفر با خود دختر بچه 11 ساله. ببینید، خودشون گفتن اصلا اولا این تصور که فرزند ما اگر بلوغ طبیعی داشته باشه پرخاشگر میشه، این تصور اصلا حمایت علمی نداره و درست نیست. همینطوری که عرض کردم، تغییرات سینوز یعنی خیلی بالا پایین شدن خلق و خو طبیعی است، اما پرخاشگری، خشونت، بدرفتاری، بیادبی، بددهنی و رفتارهای ضد اجتماعی رو ما نمیتونیم به حساب بلوغ بذاریم. هرچند که در مورد این دختر 11 ساله ما هورمون‌های مصنوعی رو داریم وارد بدنش میکنیم که همه اینها میتونه یه مقدار توجیه بشه با عوارض اون هورمون ها ولی مهمتر از هر چیز، خانم دکتر شما دیگه استادین در این زمینه، رابطه مادر با دختر خیلی مهمه.
بسیار بسیار.
بله بله. مادری که، من البته مادر رو نمیخوام سرزنش بکنم، یه وقتایی خستگی مفرط مادر به علت رفتارهای کودک یا نوجوان باعث میشه که ما کنترلمون از دست بدیم و رابطمون رو به شدت با فرزندمون خراب بکنیم. من توصیه میکنم به این مادر قبل از اینکه فکر کنه کودک رو از خودش دور کنه، حتما با یه متخصصی که توی والدگری و فرزند پروری کار میکنه، حتما مهارت‌ها و یه ویژه برخورد با این کودک رو
یاد بگیرن. دکتر، خب قرار نیست کسی که مادر شده، شاید اولین تجربه مادر شدنشه. این رو لازمه واقعا این آموزش‌ها رو ببینیم، اینقدر اهمیت بدیم به یاد گیری، مقاومت نداشته باشیم. ولی من چند بار مادر شدم، یه تجربه پیش از این نبوده.
بله یه موردی هم در صحبت مادر بزرگ بود که خب خیلی چاقه. خب معلومه که ما وقتی الگوی زندگی مناسبی برای فرزندمون طراحی نکنیم و از طرف دیگه هم هورمون درمانی که احتمالاً روی اشتهای فرزندمون تأثیر داره، تصورات بدنی این بچه رو در مقایسه با همسانانش به هم می‌زنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، زمانمون کوتاه بود و قصه دراز بود، خیلی مهمتر و در واقع مبسوطتر باید به این موضوع میپرداختیم، چرا که موضوع اهمیت ویژه‌ای داشت. چه کنیم که زمانمون به پایان رسید.
ولی سوالات دوتا به اصطلاح بزرگوار دیگه باقی موند. بلده. که انشالله برنامه
انشالله
بعدی
در برنامه بعدی خانم علوی در خدمت خواهد بود. برای من سعادتی بود خانم دکتر در خدمتون بودم. خیلی متشکرم از شما عزیزان همراه، شنوندگان خوب و صمیمی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
ساعت 10، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، روز شما بخیر. به بخش خبری که ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با عنوان نخستین پارک علم و فناوری سلامت استان سیستان و بلوچستان افتتاح شد. دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این مراسم با اشاره به لزوم تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه یادآور شد. تقویت این ارتباط از عوامل مؤثر در پیشرفت کشورها به حساب می‌آید.